بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم. و این یرید خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. در آیات 67 و 68 و 69 در جلسه قبل همطور که مستحضر بودید خداوند فرمود ای پیامبر، شایسته نبود که مسلمان‌ها اسیر بگیرند. مسلمان‌ها همطور که عرض شد یه حساب اقتصادی و دینی کردن، برای همین هم خداوند میخواد ما را مواظبت بده، تذکر بده که گاهی آدمای خوبی هستید اما تحلیلاتون غلطه. در نظام الهی از سنن دیگه‌ای میتونید استفاده کنید، چرا نمی‌کنید؟ مسلمان‌ها حساب کردن که خب تو این شرایطی بسیار سخت اقتصادی نمیتونیم یه تحرک خوبی داشته باشیم. بالاخره اگه بخوایم اسلام رو ادامه بدیم یه امکاناتی میخوایم، اسب میخوایم، زره میخوایم، شمشیر میخوایم. این پولدارای قریش رو اسیر میگیریم، بعد امکاناتمون بهتر میشه، بهتر میتونیم از اسلام دفاع کنیم. برای همین هم وقتی پیامبر بهشون تذکر دادند که کشته میشین به همین اندازه که اسیر بگیرید، اینا باز همون حرفا تکرار کردن، خب کشته بشین میریم بهش. یعنی نمیخواستن حذف کنن فرمایش پیامبر را، برای بهتر اسلام رو ادامه دادن یه تحلیل غلط داشتن. گفتن خب ما که کشته میشیم که میریم بهش، ولی امکانات بیشترمون موجب رشد و توسعه اسلام میشه. خداوند تو این آیه همین نوع تحلیل نمیپسنده. حالا دقت بفرمان به آیه آخر آیه 67 نگاه کنید، میفرماد والله عزیز و حکیم. اون جلسه من یه کمی تاکید کردم رو این آیه، یعنی مسلمونا ای پیامبر، چون وقتی میگه پیامبر که خود پیامبر اسیر نگرفتن، نه پیامبر اسیر گرفتن نه علی علیه السلام این بزرگوارا که اسیر نگرفتن، سخن با فرماندهی قضیه است به جهت اینکه زیر دست دیای اشتباهی کردن و حالا میخواد این مسئله رو تحلیل کنه. یعنی این فکری که در نظام دینی وارد میشه این فکر میخواد تحلیل کنه. خیلی هم ظریفه مسئله. میگه شایسته نبود برای هیچ پیامبری که هنوز پایه های مکتبش و دینش به عنوان یک قدرت محکم نشده است، حالا اسیر گرفته است. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. نباید این اسیر را می گرفتید با این حساب. با کدوم حساب؟ ادامه آیه میگه تریدون عرض دنیا. این حرفا نیست. شما جای خدا دنیا را گذاشتید. به چه معنا؟ گفتید که امکانات بیشتر کار ازش میاد. عکسشه که نمیخواد نفت کنه که یه وقت توی شرایط کس نه. این حرفا نیست. اصلا این شرایط نیست. اونجا خود خدا انتظار داره که خب ما از امکانات استفاده کنیم. بحثره این نیست که امکانات به مدد نیاد و ما مدد نگیریم. بحثره اینه که کجا داریم این کار رو میکنیم. برای همین هم میگه حتی یسخن فی الارض. حالا که شما باید استحکام دیگه ای رو حاکم میکردین. شما هنوز مکتبتون از نظر فکری عقیدتی هیبت خودش نشون نداده است. درو نکردین کفر رو. دلزت خودتون را به کفر نشون ندادین. هنوز نترسوندین کافرها را. اسیر میگیرید. خب اسیر که بگیرین یعنی چی؟ یعنی این که بازم میان به جنگ شما اسیر میشن، پول میدن، آزاد میشن. یعنی بدنشون نمیلرزه تو خونه هاشون که نقشه برای شما نکشن. بعد آیات کمک میکنه که این که تأکید میشه، چون آیات بعدی یه دلواپس. بعد خب حالا مسلمان ها بعد دلواپس شدن که ای وای، حالا اینا اسیر بودن، بعد پول گرفتن، آزاد شدن، حالا خود دوباره میرن خیانت میکنن، حالا تجربهشون هم بیشتر شده، حمله میکنن. پس خوبه که مثلا کتابی هم میگه نه دیگه، ولش کن. بعد از آیه 69 ببینین میرسه بعد در آیه 71 میگه حالا اگه اینا خیانت کردن، تصمیم گرفتن خیانت کنن، نه مثل اول میشه. حالا بحثش بعد است. میخوام عرض کنم این که تأکید میشه چرا همچی کردید؟ چون اینا حالا که آزاد شدن حالا دوباره میرن همون نقشه رو میکشن. حالا وقتش نبود. شما باید کار میکردید با اون زیبایی هایی که قبلا ایجاد کردید. مسالمت، تذکر، شما کتابیت، ما کتابیت. حالا که دیگه اومدن به جنگ، حالا که اومدن به جنگ، حالا باید دروشون کنید. حالا کوتا نیاد. خب نمونهش میگم کربلا، یعنی مکتب خودش برای خودش تا نمایش کامل مکتب اسلامه. شما ببینید اول چقدر امام حسین نصیحت میکنن که آقا من از موضعم نمیتونم کوتا بیام یزیده بپذیرم ولی جنگم ندارم. ببین یعنی با حفظ مواضعشون تو اون شرایط خاص نمیخوان جنگ کنن. اونا اصرار دارن که عقاید باطل خودشون رو تحمیل کنن. مسلم نمیشه این کار. اما حالا که جنگ شروع شد حتما مستحضره. دیگه مسلمانه که امان نمیدادن. تاریخ میگه یک خانه در کوفه نبود که عزادار نباشه. میگه والله، راوی میگه والله هر کی اومد جلو امام حسین تکه تکه شد. همون حسینی که اینقدر زیبا عمامه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به سر میگذارن، نعلین پیامبر میپوشند، رو شتر سوار میشه، اینا همش یعنی چی؟ یعنی جنگ نه. نه همش آخه شمای جنگی به خودشون نمیدن همون صبح عاشورا. ولی بعدم که اومدن به جنگ دیگه کوتا نیومدن. دان که اصلا تیپ اینه دیگه. مگه خود هانی نیست؟ عبیدالله بهش میگه که خب مثلا سرت دراز کن که گردنه رو بزنم. میگه من به کمک نمی کنم به قاتل خودم. حالا درگیر شدیم کشته شدیم که کشته شدیم. حالا اون که زیبایی هایی که اسلام میپرورونه در مجاهدین خودش که مرگ گریزی توشون مطلقا نیست. یعنی این یه چیز هستی که انشاءالله باید برای همه حل بشه. این که کوتا اومدن ها، کوتا اومدن از مرگ نیست، زیبایی ادامه سنت دینی. یعنی چون ما که یادم های آنارشیستی نیست، تیم تند و خشن و این چیزا، این چیزی که دشمنم دوست داره ما باشیم تا بتونه خودش رو تطهیر کنه. نه، مسلمان در عین قاطعیت، مثلا شما چهره نظام اسلامی را دشمن غیر این که هست دلش میخواد باشه، دلش میخواد یا ما تسلیم مطلق باشیم یا مثل طالبان باشیم، مثل ملا عمر باشیم. دیده اونها را چقدر راحت تونست باشون درگیر بشه. این پدیده ای که خود امام به روش اهل بیت سیره و سنت اونها را نشون دادن تو تاریخ، اصرار نیست که چهره از مسئولای رد بالای انقلاب بسازن آدم های خشنتون. خیلی آرزوشون است که اینا اینطور باشن، اما خب اینا نیستن. اینا در عین قاطعیت ببینیم که چقدر نرمن. آیه میگه حالا وقت قاطعیت بود. شما که اینقدر آوانسادون رو دادید، تلورانسادون رو انجام دادید، اون زمینه هایی که باید کتابیاید اومدیم، اما حالا دیگه وای، حالا که اینا اومدن خبیث‌ترین آدم ها بلند شدن اومدن دیگه، عرض شد اون جلسه با پیامبر اون صفا و پاک جنگیدن که خیلی باید خباثت باشه، حالا دیگه باید میکشتیم. خب حالا اگه میکشتیم چی میشد؟ حالا چی شده؟ اگه میکشتید تو این شرایط، وقت خدای عزیز حکیم بر زندگیتون جلوه میکرد. من رو اینش حرف دارم آم. یعنی خدایی شما رو در آغوش میگرفت و زندگیتون رو میپرورون که دوتا خصوصیت داره: شکست ناپذیر و همه جانب نگر است. اگه نظام اجتماعی به این حالت درآد، خدای عزیز حکیم جلوه کنه در یه نظام و یه تمدنی، یعنی این تمدن در عین هیبت و قدرت خیلی حکیم و همه جانب است. شما مثلا میخونید که اشکانیان یا پارسیان این نکته حکیمانه را رعایت میکردن و برایشون آبرو شده بود، یا مثلا کوروش این برخوردن مثلا به اسرای بابل کرد و هنوزم کوروش از این جهت ارزش داره، برای جهان ارزش داره. یعنی یک روش حکیمانه. حالا اگه جامعه‌ای این روش قرآنی رو عمل کنن، جامعه قدرت و هیبت در عین حکمت. همه حرف ما اینه، با ما کربلا رو که اصرار داریم عزیزان عنایت داشتن، کربلا دقیقا تجلی همین اسماء الهی است، عزت و حکمت، رعایت تمام زوایای حکیمانه در عین عزت. و همینم تا آخر تاریخ بشر رو تغذیه میکنه و هر کس زیر این آسمان به خاطر نور کربلا یک قدم از عبادیات انجام بده و یک ثواب نصیبش بشه، اول نصیبه که میشه شهدای کربلا. همطور که انقلاب اسلامی هر چه ما نصیبمون بشه از معنویت نصیب شهدای انقلاب میشه، شهدای انقلاب تازه هر چه دارن از کربلا دارن. این پایه‌گذاری ها در هستی خیلی کار ازش میاد. خب ما میخوایم الان واسه این آیه را نگاه بکنیم ببینیم حالا تو زندگی هم ما باید همینطور باشیم. خب دو تیپ هست. یه وقت کاری میکنیم که به جهت خوبی هامون خدا از سر تقصیراتمون میگذره، چون آیات بعدی میخواد، یه وقت کاری میکنیم که به جهت کار درستمون و نیت درستمون در واقع تجلی اسم عزیز و حکیم میشیم. شما تو تصمیم گیری ها تو زندگیتون ببینید، یه وقت زن میگه که خیلی خوب، حالا ما اگه بخوایم این کالا را به قیمت بدیم، ممکنه که مثلا بعدن که خونه گرون میشه ما این خونمون رو میخواییم بفروشیم یه خونه دیگه بخریم که یه خونه بزرگتر باشه، خونه بزرگتر گیرمون نیاد، پس حالا یه خونه گرونتر میدیم تا یعنی از مرز عدالت و تعادل خارج میشیم برای بعدش. خب این چی میشه؟ این هیچ وقت زندگیش بر اساس تجلیات اسم عزیز و حکیم حق اداره میشه؟ یا آدمی نفله ایست که همیشه یکش به دوش گیرست؟ یعنی به جهت این که نیمد عکسش بگه آقا حرفا، یعنی چه من به اعتماد خدا اون چه وظیفم است خدا گفته است و روش شرعی عمل میکنم. منظور من روش شرعی این نیست که بی خودی به خودش ضرر بزنه، اون ورش هم ما هیچ وقت خود خدا میفهمد خود تقصیر کاری، نه اون چه در سازمان دیانت منطقیست. وهم شما میگه نه آقا بعد وقت میشی یا بیشتر گیرت بیا بیشتر جور کن، اینی کاری که کیا کردن؟ مجاهدین بدر گفتن که برای اینکه پولدار تر بشیم میام چه کار میکنی؟ اینا رو میفروشیمشون فدیه میگیریم. خب خدا میگه که طوری نیست، اما آیات بعدی رو ببینید، میگه اگه بنا نبود که شما را عذاب نکنم ازم به کل عذابتون میکردم. چرا بنا نبود؟ برای اینکه این کار بد شما رو خوبی خوبای انجام دادید، این کار نه خوب خوبا منظورم اون مثلا موجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، نه خوبای عادی، این کار بد را این بی توکلی را چی انجام داد؟ آدم های مجاهده که دلشون برای اسلام می سوخته است ولی جای خدا را تنگ کردن، گفتن خدا تو رو مقبا خیلی ازت کار نمی آ. ما خودمون آینده اقتصادی خودمون را با این فدیه ها که می گیریم حل می کنیم. بابا خود خدا این هیبته به شما داد که تونستیم جلو هزار نفر باستی، پس بگو خودت ادامه بده، چرا ما میخوایم تو رو ادامه بدیم؟ آدم باید تو این چیزا خودش رو بکشه عقب، حکم خدا رو میاره وسط. خسته نشید تا مطلب روشن بشه. میفرماد لولا کتابون من الله سبقا، اگه یک برنامه یه سنتی از خدا قبلا نبود لمسکم فیما اخذتم، حتما به شما در اون چیزی که گرفتین میرسید. چی؟ لمسکم چی؟ عذاب عظیم، عذاب عظیمی میرسید. بله حالا چرا همچی نکردیم؟ خب برای اینکه قرار نیست بچه های خوب حزب الله یه جنگ بد را به خاطر این حساب و یه غلط اقتصادشون حالا یه مرتبه درب داغونشون کنیم. بچه های خوبی هم کارشون غلطه. بله حالا کوتاه میان آخر آیه 69 هست، ان الله غفور رحیم، نه دیگ میکردن اینا کار غلط در حد عذاب عظیم، عذاب عظیم. خب اینا باید دیوونه بشن، میگه نه ما بنا فعلا نداریم شما را اینجور بکنیم. خیلی چیز حالا گیر میاد، پس اولا آدم بالاخره همینه، اگه شما و فردا دیدیم رفیقتون با یه حسابای غلط انقلاب و عقب انداخت، بعضی مسئولای دلسوز با حسابای خیلی اقتصادی و توسعه های شبیه ژاپن و آمریکا انقلاب و عقب انداختن، اینا کافر نیستن، اینا رو خود خدا میبخشه، پس ما هم باید ببخشیم. بعد فرما میگن این خط بازی هایی که گاهی از دست هم از دست سر هم ور نمیداریم همین نی؟ منم قبول دارم بعضی مسئولای ما خیلی چهره های عالیه و آرمان های بزرگ انقلاب را که واقعا جهان نرزونده بود یه مرتبه کشیدن پایین. یعنی انقلاب ما بعد از جنگ میتونست واقعا حرف اول تو تمام زوایای تربیتی و اقتصادی و سیاسی بزنه، تونسته بود با جهان بجنگه و شکست نخوره. حالا هرچی میخوام تو شعارشون بگم، آخرش اونا اون چه میخواستن به نظام اسلامی تحمیل کنن هیچیشو نتونستن، بنا بود که اینا بیان تا تهران بگیرن انقلاب رو سرنگون کنن، که طبیعیه که امام حسین هم کشته دادن، ولی آیا هدف یزید برآورده شد یا نشد؟ مسلم نشد. این که با اون فضایی که ما داشتیم اگر ما با همون روش جلو می رفتیم که خیلی دلم می خواد به این آیه شما ایمان بیارید، بعد چشمتون باز میشه به یه چیزای دیگه که ما هنوز آمادگی یه گفتنش رو نمیبینیم. که ما یه بار عرض کردیم امام امید داشتن که به جای این که ما واسیم هی در بعد از انقلاب توسعه را بندازیم و نمیدونم کارخونه همون رو درست کنیم و اینا، امام خواستن اصلا موازنه جهانی را عوض کنن. اگه ما خوب اومده بودیم، کامل اومده بودیم تو انقلاب و جنگ، امروز یقینا ریال بود که تعیین میکرد بقیه پولا را، نقششون و جایگاهشون. خب نشد، اون هیبتی که ما میتونستیم تو دل جنگ و لاغل حالا بعد از جنگ با یه کمی پایین تر عمل کنیم، خب نشد. دلیلم چیه؟ من دلیل نمیخوام، من میگم این آیه را اگه شما ایمان دارید، این آیه میگه که آقا چطور شد که خدا مسلمونهای جنگاور شیردل جنگ بعد رو کارشون جایی دید که باید ازشون ببخشه بشون. مسلمانی هایی که باید نمایش اسم عزیز حکیم باشن، کارشون به جایی رسیده که حالا خدا باید ببخشه بشون. چند تا چیز میخوان گیر بیاریم؟ اولا پس چه کار میشد کرد که جهان با عزت و هیبت مسلمان ها بلرزه؟ ثانیان اگه اشتباه کردیم، کوتاه اومدیم، خدا از سر ما گذشته است، خودمونم بگذریم. حالا که نباید که به جون هم بیفتیم، که همزه هم بنده قبول ندارم بعضی کارهایی که بعضی مسئولا کردم. یعنی ما بعد از جنگ خیلی کارهای دیگه هم میتونستیم بکنیم. ما فوق‌العاده کوتاه اومدیم از سر دلسوزی، مثل همین بچه های جنگ بعد دیگه، از سر دلسوزی خیلی اقتصادی فکر کردیم، خیلی امیدمون رو به تکنولوژی غرب و اون نوع فرهنگ که اونا کمکمون کنن که خودمون رو جمع جور کنیم انداختیم. خب انداختیم، برای همین هم شما دیم دیگه این آخریات چقدر برای ما شاخشونه کشیدن. حالا خدا کمک کرد دوباره شعارهای انقلاب برگشت. به قول خداشون میگن، میگن انقلابی که داشت در انفعال میپوسید، دوباره نقش فعال سیاسی به خودش گرفت. و این خیلی هم کار ازش میاد. یعنی به خاطر همون روحیه‌ای که خدا از مسلمان و شیعه انتظار داره، آثار ظهور اسم عزیز حکیم رو آدم کماکان می‌بینه. من هیچ وقت نمی‌خوام هر نمایش یا نمایش عزیز حکیم بدونم، نه، امیدوارم اگه نه خیلی ادارات و برنامه‌های ما فقط در حدی است که ایشالله خدا می‌بخشدشون. تازه ایشالله حضیهشون اصلا حوزهشون حوزه برگشت و پشیمانی نیست، نه، اصراره بر همون کفر باطنی است به جلوه های واجه های اسلامی. حالا اونا دیگه هست، حالا به نام نشد که از فردا ما فکر کنیم این کار بزرگی که شهدای ما شروع کردن نتیجه میگیریم. فوق‌العاده امیدواریم، فوق‌العاده، یعنی اصلا یه ذره مایوس نیستیم که این کشتی به سرعت میشکافت، این موجها رو با جلو میره. باید دقت ما تو همینجا میخوام بگیم تو زندگی خودتونم بیاید ببینیم کدوم بهتره. یه وقت زادم میگه که چی این بچه مراق مثلا بذاریمش که خیلی آدم مثلا درس بخونه، دکتر بشه، خیلی برای ما و خودش پول بیاره، یا آبروی تو تایفمون بشه، اینا. حالا هر چی مثلا این بچه به نفس نفس افتاده، ساخه برای یه کاری دیگه استعدادش رو فراهم شده، اصرار اصرار که این بچه. بعد میبینیم که یه بچه لکاتهی زوار در رفتهی که فوق دیپلمش هم با چی تکماده داره میگیره، نصیب ما شد. مثالا مثلا این تقصیر کیه که امید نداره به خدا، اطمینان به خدا نداره؟ بابا خود امیرالمومنین میفرمان که شک و بیدینی وارد زندگی دون شده که قبول نداریم رزق دست خداست. تکفل خدا به عهده گرفته است رزق را. پس شما در زندگی خودتون برنامه هاتون رو بر اساس دستور خدا بریزید، خداوند تامینتون میکنه، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه زندگی میشه مثل زندگی خود حضرت امام رحمت الله علیه. امام انصافا تنها چیزی که شما تو زندگیشون ببینید اصلا یک ذره دغدغه اینجا چطوری نون داریم آب داریم حرفا، یعنی چی؟ مطمئنم به خدا و میرم دل زندگی. مظهر اسم عزیز و حکیم بودن یا نبودن؟ منحصر به ایشون هم نیست. این که ما گاهی تو زندگی همون حسابهایی مثل حسابهای متوسطین جنگ بدر میکنیم، نتیجهش یه زندگی میشه که خدا باید ببخشنمون. خب چرا ما یه جور زندگی نکنیم که با اطمینان بیشتر به خدا نتیجهش این بشه که خودمون مظهر اسم عزیز و حکیم بشیم؟ خیلی فرقه. حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن خدا نمیخوام که بدونم که مرده ها زنده میشه، اینه که میدونم، نمیخوامم که خودم بمیرم و زنده بشم مثل حضرت عزیر، اینم چیزی نیست، میخوام تو بشم، تو بشم کیفه تحیی الموتا، میخوام اینم چطوری تو مرده زنده میکنی، نه یعنی اینکه یه مرده زنده کردن نشونه من بده، با مرده زنده کردن خودم بشم، خودم بتونم مرده زنده کنم. دادندش یا نه؟ نه اینکه جلو من یه مرده زنده کن، نه کیفه توی چطوری تو مرده زنده میکنی، منم میخوام مثل تو مرده زنده. مظهر اسم محیی بهش میگم. خدامون گفت باشه، چهار تا پرنده دارم که بلدیم دیگه، گفت بخونشون، یعنی بخونشون به عنوان اینکه به حیات برگردن، چون تکه تکهشون کرده و قات قاتشون کرده بود دیگه، تکه تکهشون کن، بعدم بعد از اینکه رسال زفهشون کردی قیمت به خونشون میام. حضرت ابراهیم علیه السلام مظهر اسم محیی است. خیلی مقام از خدا تا کجا مهمانی میکنه بندش را، خیلی مهمانی عجیبیست، مهمانی این کجا و مقام حضرت عزیر کجا؟ حضرت عزیر خیلی مقام خوبیه، اما نهایتا مزه مردن و زنده شدن و خودشون چشیدن، مردن 100 سال بعدم خودشون. یکی هست که دیگه حالا از اینم پایین تر میخواه نگاه کنه نه چطوره خدا مرده زنده میکنه، تو بعد می مقام حضرت عزیر خیلی بالاتر اینه، اما این کجا و مقام حضرت ابراهیم کجا که خودش مظهره. میفرماد که چرا شما ای بچه های رزمنده و مجاهد جنگ بعد، بعد میبینید چه مزه این کرده از این زندگی، حالا خدا بعضی هاشون رو به جاوایی رسونده، سالا میرستیم عجله نکنید، چرا شما نخواستید خودتون نمایش اسم عزیز و حکیم بشید؟ واقعا اینجوریه. حالا مثال شما دقت کردین که بعضی اینا که خدمت امام میرستیدن خودشون میگفتن، میگفتن هیبت امام اجازه نمیداد ما ازشون سوال کنیم. در مورد امام معصوم که دیگه خیلی عجیب تره، خیلی عجیب تره که بعضی موقع می گفتن آقا نکنه که این یه کبرس در امام سابق علیه السلام. حضرت فرمودن کجا کبره، من که کبر، یعنی من یه کاری بکنم، من که کاری نمی کنم، این کبریای حق است، این که دست من نیست که، یعنی در محضر حضرت امام صادق اصلا هیچ موقف می شدن. بعد موندن که خدایا این چطوریه؟ بعد حضرت گفتن آخه من کب نیست که من خودم رو بزرگ بکنم جلو شما، اما یه وقت من هیچ کاری نمی کنم، اما شما هیبت امام صادق ها کب نیست متوقف میشید. مظهر اسم کبریایی حضرت حق بس برای انسان بده که متکبر باشد، خدا که خودش متکبره. آخر سوره 8 این آیه 67 دیگه خودتون میدونید که چطوری زندگی را شروع کنید. عزیز من میشه یه جوری شروع کنی از اولم که اصلا چرا ما باید اینقدر دلواپس زره و شمشیر و نون و آب و خونه باشیم؟ بذارید به عهده خدا خوب عمل کنید. امتحان کردن خدا باعث میشه که عقب بیفتین. ایمان آوردن به خدا، ایمان بیاره. هر که موفق شد در جنبندی 60 سالش موفق شد. خب یعنی از اول زندگی اطمینان کرد به خدا که همه کار خداست. بعد از 60 سال تو جنبندیش نتیجه گرفت. اونم که اطمینان نکرد بعد از 60 سال میبینیم که هنوز یه چشم دوش گیره. نهایتا خدا باید با وصله پینه کردن این یه جور این زندگی اینا قالشه بکنه. بعد زندگی ها وصله پینه ای تموم میشه. غفور و رحیم، هی باید کمکشون. غفور یکی معنیش یعنی پوشوندن دیگه، پوشوندن. غفار مغفر میذارن سرشون، یعنی سرشون غفور یعنی میپوشونه، هی خطاهاش هم میپوشونه، هی سستیاش رو جمع میکنه. باید وصله پینه کنن زندگی، یه بعضی ها را نجات پیدا کنن. این فضا رو که روشن کرد میخوام یه نتیجه دیگه هم بگیرم. بعضی دوستان مثلا تعجب میکنن میگن آقا این قرآن که همش قصه است. اگه کس بیرون قرآن نگاه میکنه که خب پیچی نفیخت قصه بود که این رفتن اینا اسیر کردن، بعد میگه چرا اسیر کردن، بعد اونا میگن که خب مثلا میخواستیم چیزی بگیریم. اینا که صورت سنن الهی است در حرکات و سکنات بشر. که خیلی بهتر است که ما بیان یه مقاله بنویسیم. مقاله یه بحث نظریه فکری است. دین نمایش حقیقت است در حرکات و سکنات انسان ها. خیلی این دوتا فرق میکنه. حالا شما مقایسه مثلا میگن آقا فلان مقاله دانشگاهی مثلا چپنه مقاله است. اون مقاله من نمیگم بده، ولی اون نیست که دل میرو باید و انسان را با سنن محسوسه عالم مرتبط میکنه. اینم پس همینجا عنایت داشته باشین. وقتی میخونین ظاهره چیه؟ که پیامبر گفتن اسیر نگیرین، اینا اسیر گرفتن و بعدم حالا خدا بخشیدشون. این که ظاهره قضیه از تو دل این ببین چقدر قواعد خوابیده است. حالا واقعا ما که عدیدیم از ارائهش. در آیه 70 حالا میاد یه بابی رو با میکنه. همیشه یادتون باشه دین از مشکلات فرصت اخذ میکنه، از مصیبت ها و سختی ها فرصت به دست میاره. نمونهش کربلا. کربلا دیگه از ترور شهادت حضرت ابو عبدالله ساخت دیگه. اینجا هم همینه. میگه خب پیغمبر به این اسرا که حالا یه پولی هم دادن و حالا میخوان آزاد بشن یه نکته بگو. او یه راهی مثل آره دیگه، شما حالا آزاد میشین این کفر دونه ادامه میدین، ولی ما بهتون یه پیشنهاد داریم. اگه واقعا در قلبتون تصمیم بگیرید دیندار بشید و خدا و نظر به قلب شما کردید دینداری مسیر از زندگی را جلوتون میگشاید، که خیلی بهتر از اون خسارت مادی است که بدون تحمیل شد. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، بگو به اونایی که از اسرا دست شما، به اونا چی بگو؟ این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگه خدا در قلب شما خیری رو آگاه شد. یعنی چی؟ یعنی نظر کرد به قلب شما، دید یه خیر و عشق به دین و عشق به صلاح و پاکی درتون هست، اینا دید. یعنی چی؟ یعنی شما تصمیم بگیرید مؤمن بشید و خدا نظر کرد به قلب شما، ایمان رو دید. اگه اینا دید یعتکم خیرن مما اخذ منکم، اولا بر میگردونه به یه نحوی خودش بهتر و بیشتر از اون چیزی که شما از دست دادید، و یغفر لکم، و اصلا شخصیت دینو از اون شخصیت سیاه بدون هیچ نورانیتی عوض میکنه. غفران یعنی چی؟ یعنی یه نوری میکشه رو شخصیت شما، دیگه اون نیستی. شما خودتون دیدین بعضی این چهره های این آدم بدا کاملا خیلی شیطانیه، ولی یه مرتبه شما با یه توبهی همون نگاه میکنید اصلا اون روحیه و روحانیت جدیدی پیدا شده درش. این مثال قلبا ملاک میفرماد که به اینا من بگو این فرصت رو از دست ندید. آخر آیم هست والله و غفور و رحیم. ببینید از اینجا خیلی عنایت داشته باشید، این روش که ما دائم در عین این که حالا باید با دشمن بجنگیم، حالا باید نپذیریمشون به عنوان کفر، پیشنهاد ایمان و آوردنشون به اردوگاه ایمان را دائم بهشون داریم. ببینید اینجا حساسه، ما نمیگون که شما را حالا که فدیه دادید رفتید ما تایید میکنیم، نه شما کافرید و تایید هم نمیشید، اما ما میگون که آقا حالا اگر میخوان بیاید به اردوگاه دین هست، این مسئله شما حتی گاهی با عیالتون پیدا میکنید که یه برخورد بدی داشتن، شما هم طبق اون برخورد بد، منظورم بد خلاف شرع ایناست، خب برخورد میکنی، اما همه آنم میگون که چی؟ خب من برخوردم و باید میکردم، اما خب شما هم تغییری روش بدیم من کاملا پذیرا هستم. خیلی دل وسیع است، یا طرف یه اصلا ول نمی کنه، حالا یه خطا یه جا شده است یه ول نمی کنه. ببین چقدر سریع یارو اومده میخواد ریشه اسلام رو بکنه، اسیر شده است، حالا اسیر شده است، فدیه شب ازش گرفتن، بازم دارن چه کار میکنن؟ پیشنهاد بهش میکنن که برگرد، حالا شما حساب کن اگه ما اینجور برخورد کنیم با خودمون و با دوستان و اینا که ضعف دارن، در مواضع دینی خودمون بمونیم، ولی به جا ترد دعوتشون کنیم. خیلی کاره است، من خودم آرزو دارم که بتونم اینجوری عمل کنم. بعد میفرماد خب حالا شما دلواپس چه هستید؟ یه دلواپس یه منطقی برای مسلمان ها پیش اومد که ای وای خوب راستی ما این بدترین آدم ها را حالا میخوایم رهاشون کنیم برن. خوب دقت کنیم اینجا را عنایت بفرمان، گاهی مومن کاری غلط میکنه، ولی بعد از کار غلطش که نباید همه زندگیش را بحرانی کنه، پس خدا اینجا چه کار هست؟ خدا میگه غلطی انجام دادی، حالا هم دلواپسی که ای وای اینا رو ما اسیر گرفتیم، بعد حالا هم فدیه گرفتیم، حالا ما آزادشون کنیم، حالا پوله پیش ماست، ولی توطئه این سرانی که اینقدر خبیث بودن حالا بعدا ادامه پیدا میکنه، ما چیکار کنیم؟ صفر. خلاصه قفل کرد قضیه، بن‌بست، میگه نه بذار برم. و ان یرید خیانتک فقط خان الله من قبل، خب دیگه بزن برن بابا، بومبست رو بشکن، نه ترس، خدا در صحنه هست، اگر که اینا میخوان برن و این یوری دو خیانت کن، برنامه شو این باشه که به تو بخوان خیانت کنن، که طبیعی هم هست باشه، فقط خان الله همین قبل، مثل قبله که خیانت میکردن به دین خدا، یعنی تازه میشه مثل اول، یه امکانی رو از دست دارید، ولی بحرانی که نشده است که. خب باشه مثل قبل. امام خدا رحمتشون کده فرمودن که خب حالا این ملت اسلحه و ارتش دست شما بود و بیرون کرد شما را، خب حالا شما میخواین حمله کنین تو جنگ دادنه، خب باشه تازه خیلی هم که بخواین بیان جلو مثل اول است، خب دوباره بیرون ندونه کنین، فهمیدن حالا شما تو وقتی لانه جاسوس را میخواستن بگیرن، فهمیدن خب حالا شما حالا اومدین دا رفتین تو آسمون، حالا بالاخره شما نمیخوان بیاین روی این زمین، خب وقت اومدین روی این زمین، خب همین ملت که بیرونه دون کرد و دوری عقدون هم میکره. این نکته را خدا تسلیه قلبت برای مومنه که خب آقا چیزی نشده است، بالاخره حالا اگر هم اینا برن و خیانت بکنن، شما را ما دوباره مثل قبل که کمکتون کردیم کمکتون بکنیم. برای همین هست ادامه آیه اینه دیگه، فعن کنه من هم پیغمبر مثل قبل که تو را امکان دادیم بر اونا تسلط داشته باشی، دوباره توانایی بهتون میده. والله علیم و حکیم. دو تا نکته را همیشه این باشه، خدا تمام زوایای دشمنتون را میشناسه، علیم است به خیانت اونها، حکیم است و اینکه چطوری شما رو تسلط بده. این آیه از اون آیات است که آدم دائم تو زندگی خودش باید بشینه و اونقدر دلواپس دشمن نباشید که برنامه طبیعی حیات خودش از دست بره. من باید از کلم این تحلیلگرا دو جورن، یه سریشون خب واقعا آدم های متدینی هم با فضای حضور حق و سنن الهی در آنم تحلیل میکنه، خب هیچ هم شما رو دلواپس نمیکنن، بالاخره باید هوشیار باشید از وضع منطقه و زمان و جهان. اما بعضی این تحلیلگرا اصلا یادشون میده بابا یه خدایی هست همچین رقیب رو نقشه هاش رو بزرگ میکنن که دل آدم واقعا هر میریزه رو هم. شما الان امتحان کنید، به خصوص این رادیوهای بیگانه را شما که میگیرید اگه ایمانتون محکم نباشه به پای هم بحران میشه، روحتون هم ممکنه اصلا فکر نکنید دیگه ادامه میشه داد حیات دین را. یعنی بسیار اینا که نمیتونن امیدواران حرکت کنن مال همینه. شما همین آیه رو ببینید، اگه این آیه رو اینجوری تحلیل فقط بکنیم که آقا دشمن اومد پول داد ما را شناخت، زوایای ما را دید، تجربه جنگی با ما را انجام داد، حالا میرد مجهز میاد، خب حالا ما چیکار کنیم؟ چی بریم ببینیم؟ یه نوع تحلیله. خب اولش که درست، آخه یه نصف دیگه هم داره. خیلی خوب، خدایی که امکان داد به ما که بر اینا پیروز بشیم، خب دوباره هم امکان میده. ما که خیانت نکردیم، اشتباه کردیم، خب دوباره چرا اینقدر دل واپسی؟ این روحیه‌ای که خطاهای خودمون و زرنگی‌های دشمن رو طور مطرح کنیم که گویا ما تنها پرد شده در این دنیا هستیم و همه توطئه‌ها به ضد ماست و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، من خیلی متاسفم، واقعا متاسفم. همچی اسرائیل رو پیچیدش میکنند و همچی آمریکا رو پیچیده میکنند که من پس نمیدونم پس چطوری از این 28 سال مونده از انقلاب، یعنی این چطوری مونده؟ خب همینطوری مونده است که این آیه میگه مگه خیانت نمیکنن؟ خب بکنن، خب قبلا هم میکردن، مگه قبلا که خیانت میکردن چی شد؟ خب ما مگه ضرر ندادیم؟ ولی ریشه‌کن که نشدیم، دشمن میخواد شما رو ریشه‌کن بکنه دیگه، حرفی نه دیگه. سریع هم نمیدونم وزیر امور خارجه اسرائیل یا بقیه شو که چی، اصلا باید نظام اسلامی رو سرنگون کرد. این حرف همه دشمنای شما سال وزیرشون صریح میزنن، بعضیشون یواشه که پشت پرده میزنن، ولی همین حرفشون. میفرماد نه، آخر آیه رو یاد باشید، والله علیم حکیم. دوباره عنایت بفرمایید، شما که مؤمن به علیم و حکیم بودن خدا هستید، به یه چیز شک داریم که ما چقدر الهی. به اندازه که ما الهی، خب خدایی که علیم و حکیم است در صحنه زندگی ماست، خب ما هم سعی میکنیم خودمون رو الهی کنیم. این راهی میگن آقا راهکار نجات از بحران ها و نجات از توطئه های دشمن و نجات از این که این دختر و پسر ما از بین نرند و ریزش نداشته باشد انقلاب، چیه راهکارش؟ نیست عزیزان مسئول مسائل تعلیم و تربیت، باید به اندازه ای که شما به علیم حکیم نزدیک بشید خودتون رو مسئول بدارید از توطئه ها. علیم به چی؟ به خیانت. شما نمونهش تبس دیدید؟ فقط واقعا تبس بود یا هر روز تبس داره تو این کشور والا تکرار میشه؟ هر روز تکرار میشه. حالا گاهیش ما چون دشمن در تبس به بقای نظام حمله کرد، میدونیم که اینا بعد که میبرن لانه جاسوسی را میگرفتن طبق اون تئوریشون، دیگه بمباران این که ما دیگه از آن شخصیت سیاسی انقلابیمون زیر سوال برد بود، ظاهرش اسمش چی بود که میخوان میمدن لانه جاسوسی را میگرفتن، اما به اون روش که اونا میدن که دیگه ما نمیتونستیم کمر راست کنیم، یعنی واقعا ستون فقرات انقلاب میشکست. اینجا چون اصل نظام الهی است، خوب عنایت بفرمایید به عرض من، اصل نظام الهی است و اونا به اصل الهیت نظام حمله کردن، خدای علی اول چه کار کرد؟ فهمید اینا تو طبس دارن چه کار میکنن به کمک مصر. بعدم حکیم بود که شنا را از اینجا برداشت بذارید اینجا، کار دیگه که نکرد که. حکیم یعنی یه کار سر جاش میکنه. در شرایط اینا شنا دیگه نباید اینجایی صحرا باشن، باید بلندشن بیان اینجا. حالا هواپیما و اینا میره زیر شن، خب دیگه حل میده. یه وقت همه حالا من دو جور نقشه برای شما میکشن. یه جور نقشه میکشن که کلیات نظام بره زیر سوال، یعنی با خدای علیم حکیم در میافتن، هر روز طبس گوشه و زوایای این کشور تکرار میشه و خونسا میشه. گاهی نه، اینا نقشه هاشون به کلیت نظام الهی نیست، برخوردای به ضعفای ما امیدواره. خب اونجا میذارن ما بخوریم زمین، حالا بذاره یا نگذاره، خب این بخوره زمین ما بیدار شیم، پس چرا خدا کمک ما نکرد؟ نگاه میکنیم میبینیم خدای علیم حکیم دید که از علیم و حکیمیش پیش ما نیست. یا اینجور بگم، خدا نگاه کرد دید از خداییتش پیش ما نیست، خب پس نایمد به صحنه. ظهور علیم حکیم نبود. علیم یعنی گفتیم طبق این آیه، این آیه رو بریم عرض کنیم فضای این آیه، میگه علیم یعنی علیم به خیانتشون، و حکیم یعنی چی؟ میداند که چطوری برخورد کنه. خب ببین چقدر عجیب است، این آیه قصه ولی داره میگه که شما اینقدر، من نمیدونم چقدر تکرار کنم، اینقدر دغدغه خیانت دشمن نداشته باشین، بخشانه از من بترسید که چی؟ من یهو تنهادون میذارم. اگه من تنهادون بگذارم، خودتون میدونین در روایت داریم هیچ کس دیگه، آیه قرآن است فلا کاشف له، هیچ کی نمیتونه این مشکل رو رفع کنه، بلکه من تنهاد گذاشتم. ما اصول میخوایم از اینجا یاد گیریم، یعنی من پیشنهادم نیست که عزیزانی که در این جلسات شرکت میکنند و با این آیه رو برو میشن، عزم خودشون رو جزم کنن که آقا ما به اندازه‌ای که الهی بشیم دلواپس دیگه نیستیم. اون وقت اطلاعات ما رو خدا دستشم میگیره، خیانت میذاره کف دستش. چون خودتون دیدین دیگه، گاهی خیلی عجیب بود شما این که طرف مثلا سال 77 بیاد برد مثلا تو قسمت حساس مجلس 5 سال اسناد مهم ما را برد به دشمن، خب ما نفهمیم. خب چرا بعد میفهمیم؟ خب برای این که علیم حکیم چشم بچه های اطلاعات ها انداخت که بفهمم. چرا این 5 سال نفهمیم؟ برای اینکه ما رفیق علیم و حکیم از این جهت نبودیم. از این جهت عرض میکنم، نمونه شد یادتون میارم، عذرم میخوام دارم وقت دونه میگیرم. بالاخره من فکر میکنم آیات الهی خیلی به ما کمک میکنه که تحلیل امروز امونه داشته باشیم. قضیهی که بچه های اون زمان کمیته بود که یادتون هست، خبردار شدن توی این خونه مشروب میسازن، حتما مستحضری. اینا هم رفته بودن مشروبا رو بگیرن، بعد دیده بودن این سگه خود یک از خونه لارجای لرد شمال تهران، این سگه این بچه های پاسدار و بزا کمیته یا هی دنبال میکنه، هرچی این بیچارا میرفتن توی این اتاق دوباره میذاشت دنبالش، حتی میدن برن در خونه، نه جلو در خونه نمیذن، آخه اینا مجبور میشن برن تو بیرزن، میرن وای اصله خونه از اینجا. بعد قضیه روشن شد که امام تو سخنرانیشون فرمودن که سگه مأمور بود و این نشون میده که خدا مواظب ما. اونجا شکر میخواست برای امام حسین، دو بار تو کربلا پیش اومد که حضرت دو بار شکر کردن، که معلومه است خیلی قشنگه این حادثه، معلومه است خدا عنایت خاص داره، معلومه که به حضرت ابو عبدالله عنایت داره، ولی این یه نوع عنایت خاصه که برای حضرت پیش اومد که حضرت شکر کردن. امام فرمودن که بنیانگذار انقلاب فهمیدن که معلومه که خدا عنایتی خاص داره که این اسلحه ها رو نشونه ما بده. چه اونجا بود؟ علیمه حکیم. خب به ما داره میگه که خیانت میکنن دل واپس یه چیز دیگه باش. ببین آیه را که حواستون هست، و این یرید و خیانت کن هول نشو، فقط خان الله من قلب 28 سنه خیانت میکنه. یه چیز دیگه خراب است که میبینی بچه ده نمتونی کنترل کنی، دختر پسرت مشکل دار میشن. این که حک علیم حکیم تو زندگی نیست، یعنی خدا باید بیاد تو زندگی تا علیم حکیم بیان هم نقشه هایی که برات میکشن که دختر و پسر رو از بین ببرن میفهمه خونسام، که هم میفهمه که توی عمل کنی که نتیجه بگیری. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذتها مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآنی که مظهر تمام اسماء الهیه توست به اون قلب نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو که ظرف همه اسماء الهیه تو هستن در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. حرج پربرکتش را که محل ظهور همه اسماء الهیه است تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و دولت اسلامی و دولت عدالت خواهی تلاش میکنن موفق و معید بدان. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عظیم مسئول محفوظ بدان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.